بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. دوشنبه را دو نور نیرین است، حسن دارد که همراهش حسین است، سلام الله علیهما و عن المجتبى علیه الصلاة والسلام. ان الدنیا لا تدوم و نعیمها و لا تؤمن فجائعها. دنیا به معنای همین عالم طبیعت و ظاهر، نعمتهای مادیش هیچگاه مستقر نیست و شرور و آزار و اذیتش هم هیچ وقت در امنیت و امان نیست. این تذکر به هر متذکری این بعد داستان زندگی رو فراروی ذهن و نگاه انسان قرار میده که انتظار نداشته باش تو این دنیای طبیعت همیشه با تو هماهنگ باشه، به کامت باشه. غالبا در کام بشر نیست طبیعت. اگر بخواد زندگی، نه طبیعت، اگر بخواد زندگی در این دنیا به کام باشه، تنها یک راه داره. ما یک راهش اینه که سیم انسان متصل به عالم ماورای طبیعت بشه، یعنی با نگاه حقیقت و معنویت و ماورای طبیعت اگر کسی رو طبیعت زندگی کنه، آرام زندگی کنه، بهش خوش میگذره. زاولیا و خدا بهترین زندگی رو کره زمین داشتن، در حین تلاطم ها زندگیشون زندگی خوبی بود. این که مثلا، حالا من بارهایی رو تکرار میکنم، خیلی هم نکته است ها، مرحوم شهید در زندان با شوق و ذوق و علاقه با لذت برمیداره با خونش فق منویسه، خب یعنی چی؟ یعنی داره خوش میگذره دیگه. اون کسی که خوش نگذره تو زندگی، اعصابش خورده، به هم ریخته، حوصله‌اش کار نداره، اصلا ناامیده، این آزار اذیت‌های دنیا ایناست دیگه. ولی اونایی که سیمشون به بالا وصله و اهل معرفتن، همیشه بهشون خوش میگذره. خب بعد ما تأملت فی حقیقت ما افاده المشهور و من خالفهم فی المقام اردت ان اذکر بعض الکلمات القوم حول الفرع الذی نحن فی تحقیقه. نظریه مشهور در بحث کسی که نمیداند کی ماه مبارک رمضانه، به هر جهتی یه جاییست که نمیتونه ماه مبارک رمضان رو تشخیص بده. نظریه مشهور تخییر بود، نظریه مخالف با مشهور احتیاط بود. اینها رو گفتیم دیگه، هرچه حرف بود اینجا تقریبا گفته شد. بحث استصحاب مطرح شد، علم اجمالی کاملا توضیح داده شد. برای اینکه بخوایم تصمیم بگیریم واقعا از این دوتا مبنا و دوتا نظریه کدام اسبب و اقرب الی الواقعه، فکر کردم یه مقدار از کلمات فقها ها رو داشته باشیم. مرحوم محقق، شروع میکنم از شرایع الاسلام مرحوم محقق، فرمود من کان به حیث لا یعلم الشهر کالاسیره و المحبوسه صام شهرا تقریبا فان استمرر اشتباه فهو بریء و ان اتفق فی شهر رمضان او بعده اجزه. و این کان قبله و قضا. کسی که در جایی قرار گرفته شکر که نمیداند ماه مبارک رمضان کی هست، مثل اسیر و زندانی یه ماهی را روزه میگیرد، تقریبا یعنی همون بحث ظن، یعنی انتخاب میکنه، محاسبه میکنه، یه ماه رو غلبه میده برای ماهای دیگه، روزه میگیره. اگر استمرار پیدا کرد اشتباه دیگه نفهمید، تا آخر عمرش هم دیگه اتفاقی پیدا نشد، مشخص نشد چیزی، دیگه روزش رو گرفته. اگر اتفق فی شهر رمضان، نه بعد فهمید که این ماه مبارک رمضان بوده، یا فهمید بعد از ماه مبارک رمضان روزه گرفته، بازم قضایه. و این کان قبله و قضا، اما اگر فهمید که قبل از ماه مبارک رمضان رو روزه گرفته، ماه رجب رو روزه گرفته، این ماه مبارک رو قضا میکنه. شرایع جلد 1 صفحه 231. نه بعدش باشه که قضا حساب میشه، اون رو میخوانیمش، اون یک قسمتی از عروه است، بعد میخوانیم که چطوری قضا حساب میشه. اگه بعد بوده قضایه، اگر هم که قبلش بوده قضا به جا میاره، یعنی یک ماهی که گرفته بیهوده است. و کیفکان، در این مقام چهار تا احتمال هست، در همین بحث چهار تا احتمال در کلمات فقها ها ذکر شده. احتمال اول که بگیم اصلا روزه بر چنین آدمی واجب نیست، سقوط تکلیف مطلقا، چون موضوع روزه ماه مبارک رمضان شهر رمضانه، شهر رمضان که احراز نشده پس روزه برش واجب نیست، بالاخص در جایی که ظن نداره. حالا در جایی که ظن داره چرا؟ مرحله اول قطع بود، مرحله دوم ظن بود، مرحله سوم که محل دعوا داریم ما الان چند روزه بحث میکنیم، خب این محرز نشده، این شکه. لذا موضوع ماه مبارک رمضان ثابت نیست. چون موضوع نیست اصلا تکلیفی نیست، تمام شد. احتمال دوم احتیاطه که تمام سال روزه بگیره، یک سال روزه بگیره، همونطور که داشتیم تقویتش میکردیم دیگه، این نظریه رو علم اجمالی داره، یک سال روزه. احتمال سوم عمل به زن هست که در روایت آمده بود، اینا خوندیم قبلا، اون جایی که زن داره. احتمال چهارم تخییر هست مطلقا، چه گمان بکنه چه نه گمان نکنه، یعنی چه مرحله دوم باشه چه مرحله سوم، مطلقا مخیره، یک ماهی رو انتخاب بکنه. اما احتمال اول که بگیم سقوط تکلیف، این با عمومات و با روایات غلاظ و شداد و پر اهمیت بحث صوم سازگار نیست. بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکات و الحج و الصوم و الولایه، کافی جلد 2 صفحه 21 حدیث 8. خب این تقریبا متفقون علیه هست بین سنی و شیعه که صوم یکی از ارکان بندگیه، رکنه، و همه فقها ها تقریبا در مقام فتوای هم اتفاق دارن که سقوط نه، سقوط یه قول قابل توجه اصلا بین فقها ها نیست. از اولا که این روایاتی که صوم رو بنیان، ستون و پایگاه دین معرفی میکنه، اینا نمیگذاره ما بگیم این شخصی که بنده خدا جای هست ماه مبارک رمضان تشخیص نمیده، اصلا روزه نگیره، روزش ازش برداشته شد. اولا، ثانیا قاعده میسور قاعده میسور، المیسور لا یسقط یا لا یسقط بالمعسور، تحت این جمله یا جمله دیگه ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو. این قاعده هم سند داره، سندش اولا سیر اوغلاست. سیر اوغلا اینه که اگه شما به یک مصلحتی، به یک منفعتی میتونی برسی، به همش نمیتونی برسی. میگه ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، به مقداری که میتونی دیگه. میگن آب دریا را اگر نتوان کشید، این همه جا جاریه، جایی که منفعت هست اگه همش نمیشه مقدارش رو بخواید ترک بکنی خلاف عقله، خلاف سیر و غلط. دو روایات، روایاتی است که این قاعده میسور ازش استیاد شده و گرفته شده. پیامبر اسلام اذا امرتکم بشیئن فأتوم منهم استطعتم، وقتی امر شدید که روزه بگیرید به مقداری که توان دارید بگیرید. سنن بیهقی جلد 4 صفحه 326. یا فرمودن ما لا یترک کلو لا یترک یا لا یترک المیسور بالمعسور، اینم نبی مکرم اسلامه. از اون روایاتی است که در منابع اهل سنت این دوتا، ولی شیعه بهش عمل کرده. حوالی اللالی جلد 4 58. یا حدیث حضرت امیر علیه السلام ما لا یدرک کلوه لا یدرک کلوه، کلام حضرت امیره، اینم حوالی جلد 4 حوالی اللالی اللال العالیه. این رو یک زمانی ما بحث کردیم، این کتاب محل شبه هست، بعضی ها تضعیفش کردن، ما تو تحقیقات به این رسیدیم که نه، روایاتی که در این کتاب هست غالبش روایات معتبره. صفحه 58. این دوتا عدم سقوط و تکلیف، اولا مخالف با روایات، ثانیا قاعده میسور، ثالثا استصحاب. استصحاب وجوب صوم در هر بر هر مکلفی به عنوان قضیه حقیقیه وجوب صوم جعل شده. خب اگر کسی مثلا بگه شک بکنه که من بر من واجب هست یا واجب نیست، حالا که ما مبارک رمضان تشخیص نمیدم پس واجب نیست، نه باید روزه بگیر. و حتی میشه چهارمین دلیل همین روایت صحیحه که قبلا خوندیم، کسی از امام پرسید ما مبارک رمضان اصلا تشخیص نمیده، امام فرمودن یتبخی یا یتحرا. یتحرا یه مدار جستجو کنه انتخاب کنه، یتبخی یه طرف رو یک ماهی رو رجحان بده به هر جد، یه ماه روزه بگیره. لذا در این بحث ما نحن فی دو به اصطلاح موقعیت بحثی داریم. یک بحث ون مورد قطع، که قطع پیدا میکنه با عمر برازم که محل بحث نیست، جاییست که نمیتواند تشخیص بده، فقط دو راه داره. یک ون، دو علم اجمالی. در ذن که دیگه حرفی نداریم، امام فرمودن ما متعبدیم، تبخی میکنه، بعدم امام توضیح دادن که بعدم بهش خواهیم رسیم، روایت باز یک جا دیگه لازمش داریم. یعنی نمال کلام در همون جاییست که شک ذن نیست. علم اجمالی چه میگه اینجا؟ اینجا گیر کرده بودیم، یعنی داشتیم بحث میکردیم. مشهور میگن چون علم اجمالی داری به این که ماه مبارک رمضان در این 12 ماه بر تو واجبه، مخیر یک ماه رو انتخاب کن. خلاف مشهور این بود که نه، احتیاط میگه علم اجمالی منجزه، 12 ماه روزه بگیر، کل سال روزه بگیر. تا به حال هرچه میگفتیم این بوده که مبنای خلاف مشهور رو تقویت میکردیم، میگفتیم العلم الاجمالی منجز للتکلیف و یجعل التکلیف على ذمه المکلف و اوجب عليه الاحتیاط، یعنی ان یاتی بالصیام فی کل شهر حتی یصل الى مقام الحرج و الضرر و الاضطرار. این رو گفتیم دیگه، بله عربی که متوجه میشه، عربی فصیحه، عربی مشکل نداری که. خب تا اینجا میدید این نظریه رو تقویت میکردیم، این چسبیده بودیم، میگفتیم که این علم اجمالی منجزه، منحل نمیشه، تضعیف نمیشه. نخبت القول در این که منجزه اینه که متعلق علم اجمالی، متعلق معلوم به تفصیل، متعلق تکلیف با متعلق استرار یکی نیست، چون مزاحمش استرار بود دیگه، مزاحمش این بود که این نمیتونه یک ماه یک سال روزو بگیره. حالا میخوایم بریم اون برک داستان، بریم نظریه مشهور رو تقویت کنیم، ببینیم نظریه مشهوری که تقویت کردیم، یه ترازو گذاشتیم دو تا پله داره، تا به حال این پله طرف مخالف مشهور رو هی سنگ میگذاشتیم توش سنگین میشه، حالا میخوایم ایوری رو سنگ بذاریم توش سنگین میشه، ببینیم چیکار میشه، ببینیم کدومی که آخر میچربه، کدومی که رو میشه انتخاب کرد. اینا ورزش های علمی طلبگی آخوندی تو فقه اصوله که این ریاضت ها و این ورزش ها بعد نتیجهش این میشه که شما یه طرف رو بهش میرسی دیگه، یک طرف رو قانع میشی، خب میشه نظریت. حالا تدقیق در این علم اجمالی، نظریه تخییر رو میخوایم تاییدش کنیم. مثلا آقا شما که نمیدانی ماه مبارک رمضان کی هست، چی هست، چه وقتیه، مسلمون هم هستی، قرار نیست که بگی ماه مبارک رمضان هیچ دیگه، حالا که نمیدونم پس روزه نیست، این مخالف با اجماعه، کسی چنین چیزی نگفته. الاسلام و بنی علی الصوم، نمیشه آدم مسلمان باشه ماه مبارک رمضان روزه نگیره، پس این وادار میکنه که روزه بگیری. قاعده میسور، همه اینها میگن که باید روزه بگیری. پس علم اجمالی داریم در این 12 ماه، یک ماهش ماه مبارک رمضانه، باید یک ماه رو بگیری دیگه، یک ماه رو انتخاب کن مخیر. برای اینکه این نظریه رو تقویت کنیم گزینه‌هایی رو انتخاب کردیم. یک، مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه در بحث علم اجمالی فرموده است که شارع میتواند در اطراف علم اجمالی اجازه مخالفت بده، ترخیص به اصطلاح، در شبهه وجوبیه بگه ترک کن، در وجوبیه شبهه تحریمیه بگه مرتکب بشو. میدونید دیگه الان علم اجمالی ما شک در مکلفون به، اصولا هر وقت گفتن علم اجمالی بدون شک در مکلفون به، تو آیین نامه اصول و فقه بحث براءت و احتیاط وقتی مطرح میشد اول در شبهات بدوی بود، شبهات بدوی شک در اصل تکلیف بود، بعد نوبت میرسید به شک در مکلفون به، شک در مکلفون به بحث همین علم اجمالیه. ما تکلیف را میدانیم، مکلفون به را نمیدانیم. آیا ترخیص در اطراف علم اجمالی هست یا نیست؟ مرحوم آخون از کسانی است که میگه شارع میتواند در اطراف علم اجمالی، اونم شبهه وجوبیه، اجازه بده، اذن بده شما عمل رو ترک کنی، و همچنین البته شبهه تحریمیه چه کم سخت‌تر، همچنین در شبهه تحریمیه ایشون صاحب کفایه داره میگه، میخوام بگم این حرف خودش نیاز داره به فکرها. یعنی این که کسی مثل آخون داره میاد میگه در شبهه، در علم اجمالی، اطراف علم اجمالی، چه شبهه وجوبیه چه شبهه تحریمیه، شارع میتونه اذن بده که شما ترک بکنی، این چرا؟ علم دیگه. این حکایت میکنه که نه، علم اجمالی مثل علم تفصیلی نیست، حداقلش اینه، حداقلش اینه که علم اجمالی مانند علم تفصیلی، به تعبیر دیگه علم اجمالی بیانیتش مثل بیان علم تفصیلی نیست، یک نوع ضعفی در این بیان هست. پس که انه تنجیز علم اجمالی همانند تنجیز علم تفصیلی نیست، چون از بده که شما مرتکب بشن. چرا؟ یه توجیهش اینه، شما وقتی که علم اجمالی داری نمیدونی تکلیف چی اصلا، رو هر کدوم دست میذاری شک داری، در حین ارتکاب شبهه تحریمیه، در حینی که داری ترک میکنی شبهه وجوبیه رو، هر طرف رو نمیدونی که تکلیفته، که چرا آخر کار میفهمی مخالفت قطعی کردی. ولی در علم تفصیلی اینطور نیست، همون وقتی که بخوای انجام ندی شبهه وجوبیه رو، مرتکب بشی شبهه تحریمیه رو، همون لحظه داری میفهمی داری مخالفت میکنی. زن مخالفت قطعیه در علم تفصیلی رو شاخه بالفعل مخالفت، ولی در علم اجمالی مخالفت رو از آخر میفهمی. شما اطراف رو هر کدوم داری انجام میدی نمیدونی این واقعا تکلیف تو هست یا تکلیف تو نیست، گنگه دیگه، بیان نیست. حین العمل بیان نیست. خب اگر حین بیان عمل بیان نیست، رفع اعمال و یعلمون، این حدیث رفع همون طرف یک رو میگیره، طرف دو رو میگیره، سه رو میگیره تا میره آخر، همون آخری هم که داری انجامش میدی یا ترکش میکنی همونجا هم نمیدونی، ولی در مجموع میفهمی مخالفت کردی. این نکته برای این که مبنای مشهور تقویت بشه. مبنای مشهور چی بود؟ تخییر بود، که همه واجب نیست. خب اگر همه اطراف رو شاره میتونه بگه شما ترک بکن انجام نده، همه اطراف رو، ما اگر مثلا یک 30 روز رو انتخاب کنیم، یک ماه رو انتخاب کنیم روزه بگیریم، بقیه رو ترک کنیم، که این راحت تره. که این نکته، این البته فکر میخواد بی سادگی. دوم، آیا وجوب قطعیه، وجوب موافقت قطعیه در شبهه وجوبیه لازمه؟ ما نحنفی شبهه وجوبیه است دیگه، 12 ماه را روزه بگیریم، اگه 12 ماه را روزه بگیریم موافقت قطعیه کردیم. به تعبیر دیگر، آیا علم اجمالی در شبهه وجوبیه علت تام است برای وجوب موافقت قطعیه؟ برای وجوب موافقت قطعیه یا اول کلامه؟ هر کسی چیزی گفته، چون علم اجمالی دارم به وجوب در بین این 12 ماه، این علت تامه است برای تحصیل موافقت قطعیه. خب که موافقت قطعیه میشه؟ 12 ماه روزه بگیری، 12 ماه روزه بگیری، یقین پیدا میکنی با صوم شهر رمضان موافقت کردیم. این ثابت نیست، گرچه بعضی مثل مرحوم ناینی یا مرحوم آقای خویی رفتن به طرف این که علت تامه است. این اول کلامه، اکثرا مخالفت کردن که علم اجمالی علت تامه نیست، مقتضیه. علت تامه برای وجوب موافقت قطعیه نیست مثل علم تفصیلی. علم تفصیلی چرا؟ این گزینه دوم که داره طرف قول مشهور رو سنگینش میکنه. گزینه سوم، هر جا ما بخواهیم حکم کنیم به وجوب احتیاط، در صورتی که این وجوب احتیاط مستلزم عسر و حرجه، یعنی میدانیم، یعنی همینجا 12 ماه بگیم روزه بگیریم، اما از اول کار ببندیم، برنامه ببندیم، بگیم ایها المکلفون یجب علیکم صیام 12 شهرا، 12 ماه بر شما واجب روزه بگیرید از باب احتیاط. اعتیاد در اطراف علم اجمالی شبهه محصوره ما نحنفی که تمام افرادش رو به اطرافش رو بگذاریم به دوش مکلف، بگیم از باب اعتیاد همه رو باید انجام بدید، همون اول میدانیم حرجیه. حرج برای کیه رفقا؟ برای نوع، برای نوع بشر، برای نوع بشر عسر و حرجه. روزه گرفتن 12 ماه عسر و حرجه. برای شخص ممکنه بعضی ها شما بگید که من یک نفر رو میشناسم در طول سال روزه میگیره، روزه استیجاری 30 ساله داره روزه میگیره، ولی برای نوع بشر حرجیه و احکام ما بر اساس نوع بسته شده نه اشخاص. پس چنین تکلیفی اگر ما بخوایم در علم اجمالی ما نهنفی ما بگیم از همون اول کار، یعنی شما مفتی، شما مرجع تقلید، شما مجتهد میخوای فتوا بدی که در ما نهنفی که شخص نمیداند ماه مبارک رمضان کی هست، باید 12 ماه روزه بگیره و این وجوب احتیاط برای 12 ماه مستلزم حرج هست برای نو، لذا حکیمانه نیست. لا یستر من الحکیم. شما موقعیت بگیریم احتیاط واجبه، واجب احتیاط کنی 12 ماه روزه بگیری از باب مقدمه علمی تا علم پیدا بکنی به اینکه تکلیفت را ماه مبارک رمضان را روزه گرفتی. این حکیمانه نیست که، حکیمی کار نمی کنه. حکیم از آغاز کار جعلی نمی کند، حکمی رو جعل نمی کنه که در درونش نوع بشریت گرفتار عسر و حرج می شن. چارم، علم اجمالی در شبهه وجوبیه قایت و قصد در او، اگر میگیم که احتیاط کنیم یا عمل بکنیم به اطراف، هدف از احتیاط و انجام دادن اطراف چیه؟ جلب منفعته. و در باب شبهه تحریمیه دفع مفسده است. نکتتون و اون نکته اینه، در شبهه وجوبیه با شبهه تحریمیه بین این دوتا، علم اجمالی شبهه وجوبیه ما نهنفی، علم اجمالی شبهه تحریمیه، جایی که نمیدانیم یکی از این موارد حرامه میگن ترک کن. اون اولی رو که شبهه وجوبیه است از باب احتیاط میگن ترک کن، رمزش جلب منفعته، جلب منفعت. اون دومی رو میگن ترکش بکن، دفع مفسده. یه قاعده است که اینم ارتکازیه، دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اگر در شبهه تحریمیه خیلیا میگن احتیاط کن، همه اطراف رو ترک کن، حالا اینجا لازم نیست در شبهه وجوبی هم بگیم همه اطراف رو انجام بده. شبهه وجوبی ضعیفه نسبت به شبهه تحریمیه. اینم باز طرف رو میاره. و پنجمین مطلب، در شبهه وجوبی ملاک برای اینکه تمام اطراف را انجام بدیم جلب منفعته، یعنی غایت القصواش اینه، خواهیم جلب منفعت کنیم دیگه، منفعت شهر رمضان رو درک کنیم. در شبهه تحریمیه که میگیم همه اطراف رو ترک بکن، دفع مفسده است. این قاعده است، دفع مفسده اولا من جلب المنفعه. خواهم بگم اگر یه وقت ما در شبهه تحریمیه گفتیم احتیاط، معناش این نیست که در شبهه وجوبی هم قائل به احتیاط بشیم، بگیم مثل همه. اینا مثل هم نیستن، در یک سطح نیستن. صلی الله علی محمد و آل محمد.